فاروق چی؟ صبر کو صبر کو ببینم، نکنه که تو باز زنگ گرفتی؟
اگه بدانه صاحب چه عروس گل شدن، ای عروستان از او دو عروس قبلی تانه کده بهتر است.
ای خدا ای خدا، ما چطور کنم از دست شما دوتا؟ یا تو بازن گرفتنت من آخر سکته میتی و میکوشی، یا فاروق بازن نگرفتن خود الا در پست کت زن گرفتنت.
در اندیشه بچه مرشد،
در کار مردمان روزگار دور اندیشه میکنم و این حکایت مرشد.
بچه مرشد، این که در کار ایشان فکر و اندیشه میکنی خوب است، امر مبارک است. و اما با پایان آمدن دفتر
حکایت همچنان باقی.
اینجا شکرستان است.
شکرستان را از رادیو داریم اشتویم. میگه 5 سال از تصدیق یا لسانس رانندگی خود گرفتیم، 3 سال است که خود موتر خریدیم، اما هنوزم نمیتونم موتر خود سوار شوم.
وا، یعنی چی؟ چرا نمیتونه؟ پدرش اجازه نمیته؟ کسی دست و پایش بسته کده؟ خب چیه پس که نمیتونه موتری را که 3 سال پیش خریده سوار شوه؟
میدونی چی میگه؟
نه، از کجا بدونم؟ اگه میدونستم خب اینقدر سوال از شما نمیداشتم.
خانم صادقی، میگه یک روز موتر گرفته از خانه بیرون شدم. خب برادر ما هم گفتم بیاد پلیم بشه. دست سرک یا خیابان برآمدم، دیدم که از این طرف ویژه کده یک سایکل تیر شد، بریک زدم. از اون طرف ویژه کده یک بایسکل تیر شد، باز بریک زدم. از اون طرف دیگه هم ویژه کده یک اسپکی تیر شد، باز بریک زدم.
وا، آقای موحد.
بله.
بایسکل خب ویژه نمیکنه، اسب هم ویژه نمیکنه. اینا صدای بایسکل این رقم است، گوش کنین. صدای حرکت اسبم این رقم است، اینه گوش کنین.
خو از نظر او بایسکلم ویش کرده، دیگه اسبم ویش کرده.
خو حالا دیگه چی؟
هیچ دیگه. میگفت 500 متر راه رفتم، 50 بار بریک زدم. بعد از او رانندگی یا درایف دیگه موتر ماندم در گوشه خانه و گفتم ما دیگه کاری به کاری تو ندارم، خودت یک صاحب برای خود پیدا کن که سوارت شوه و تو را از این طرف و طرف ببره.
و 3 سال است که موتر در گوشه خانه خواب است دیگه؟
بله خواب است.
بله، خوش به حال و موتر. چه موتر خوشبختی است، کاش که من به جایش می بودم. و اما استاد داریم، و هم چی استادی؟
بله استاد داریم، گلواری گلواری، آوازش بلبلواری، موهایش سنبلواری، سرش گرفتار استم، عاشق بیمار استم، شو تا صبح بیدار استم. استاد داریم گلواری، آوازش بلبلواری، موهایش سنبلواری.
آقای موحد.
بله بله.
بس میکنین یا نه؟ باز بوانه استاد من میفهمم کم بوز کردین دیگه نه؟
خیلی چی کنم دیگه خانم صادقی، گفتم به همی بهانه صدای خود بکشم دیگه. شما خیلی
آخه همی استاد مامی فامام گل واریس به نظر شما؟ آوازش بلبل واریس به نظرتان؟ یعنی واقعا مویاش سنبل واریس؟ او کجا موی داره بیچاره؟ او کله تازشو نمیبینین شما که باز میگین مویاش سنبل واری؟
توهین نکنین.
یعنی شما سر عمو تو یک نفر گرفتار هستین؟ عاشق بیمارش هستین آخه؟ به خاطر عمو تو یک نفر شب تا به صبح شما بیدار هستین، خواب نمیشین؟ واقعا که بیخی دلم ازش قاشقی بد کردین.
خب گمش کنین، بس است دیگه، بریم که پایشه بشنویم.
سلام استاد.
سلام بازی. چیال داری؟
بریم سر اصل مطلب.
ما میگم بریم. بریم بیخی دباین گپ این. ما بچه ترس نیستم. دل دل کدرم یاد ندارم.
تو خوب شد کی گپ گفتین. شنوندی عزیزی نمشتا کده که دکارم یک شریک دارم. که دلش قایده را گنگشت است خو؟
خب.
مثلا بخشش که میگم فلانی پروژه را کلید بزنیم رنگش ترک باری میشه و اقا اما و اگر میونه که من نمیفهمم که آدم در خورترکیش از جوی جوی چه چه قسم تیر میشده بوده آیا از ده فهمیدی؟ گفته با استاد برسانین گپه که یک را پیش پایم بانه استاد چی میگی باش؟
اولی که سلامت کو بیادر جان قد
مره میگی او را
او را میگم
خب
آدم دمی دوکان علمی سازی هم که می درایم
خب
باید است که سلام بتا
صبر استاد صبر گپتون توین با علمی سازا خو محسوب نخواد شمنی؟
نه 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 از این نظر فرق بودم که در علمی سازی اقا تق و تق و سر و صدا و غال و مغال است که سلام هم که بتیم من چون که کس بشنوه یا نشنوه آیام
خب.
ولی تو سلام بتا بتیم چی کس بشنوه؟ چی کس؟
نشنوه
نشنوه آفرین گپ سر چی بود؟ که بخید علمی سازی ما بند ماده؟
گپی بود استاد که ما و شما از این گپ میزدیم که اترست که استاد
بشه بشه گک بشه بشه پیر شدی و میر نه تو بوجی هستی و باید گپ خدا و سخنان ما و برنامه را مدیریت کنی که نبه کنی این است مگم فهمیده میشه که وقت تقاعدت پیش از وقت رسیده باید دیگه این چوکر ایلا کنی حافظم حافظم برد نماده استاد دیگه باید نگه پای ما
استاد بلی حاضر خدا استاد اوش کده باشی که اگه مدیر بفهمه فهمیدی نمی خسر بریش فرت کده تیار است که بیای او جای مرا بگیره داولی که در فاکولته میفهمی بیولوژی جانوری خوانده و هیچ ربطی هم به کار ما نداره ولی اونم مطلع است که فقط منصب ما را
بیرسه کن نه ترس باش دیگه نه ترس از کی ربط داره که از او ربط داشته باشه خود مدیر زراعت خواده با گرایش آبیاری گیاهان آبزی
خوب.
باز این من نخ تیار اقتصاد مادگاسکار را خواندم کار باید که
با کاردان سپردشت
نخیر نخیر این گفا از قدیمه هست از حال نیست کار باید به دوستان به رفیقا به همسایه ها به قوا و این کسا سپردشت کاردان خب باید خودش کار خدا بداره
خب
دبا و تو چی؟
خب
کجا بودیم؟
در استودیو بودیم در استودیو هستیم و در استودیو خواهیم بود
تو پوچبغز بیمارا منم از قراره کنی؟
خدا نکنم
برم پیش مدیر رو از ظرف حافظه برش بگویم ظرف حافظه که خودت داری برش بگویم
استاد قربانت جان برو پیش مدیر مگم از ظرف اقتصادم بگو از ظرف حافظه ام نگو فهمیدی خب شنونده دیگری وی استاد سر ترکدی ولی کل
نکدی برای میمانی تو در کلکدر میماری
خود جواب شنونده ولی مان بخینه
بله 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 دوای آدم بسیار احتیاطکار ترساندن است
تو
باید از پارادوکس کار بگیری دوست عزیزی که سلام نکدی اول یعنی سوالت
خب
مثلا تک بتنا در کار دست منداز که هم دل پیدا بکنه اینه میگب خلاص بس خلاص
خب قسمی شریکشون با دل پیدا میکنه بسیار خوب بسیار خوب دوست دیگه ما نمشته کده که لطفاً به من بگوین که چطور دم بچه خدا بگیرم گفته قسانه را آورده که در شورای محل گفته شده که بر امنیت محل خود مردم پیره بتن کلگی همی تو منمن کدن مگم سرچک شده بچه ما احساساتی شده وقت رفته 20 سوته خریده
سوته.
گفته یه نماتای ورستیم که پیره بتیم پارسالم همه قسم توف امید که مرا در تعدیل گرفتن و شاید از شوبه بیکار شوم وقت رفته یک دوکانه که در کوچه منیر دراز بیانه داده که ترکاری بندازیم در خوب بچه تو بابه ترکاری فروش بابا کلانه ترکاری فروش اصلا ما و تو گدام که شویم فرق قلیله و شنبلیله را میفهمیم
نمیفهمند
خودش باز نمیشته کده در باقچه مولی زرخک کشت کده بودیم یک ما برگایش درو کده خوردیم اصل گم در زیر خواه گنده شد و ما نمیفهمیدیم آلیوم
اگر زردک هم میکاشتن همین تو بشد
باز گفته که آلیوم تو از پلان در بچی خود گفته آلیوم تو از پلان دزا خبر داری از افراد مسلح ناشناس اطلاع داری که سوتا گرفتی که در سوتا در جنگشان میدی
والا کاکا جان دیگه بچی بگویم خب قصر خودت گفتی ما هم قصد داشتم که این بچی به فکرت بیاب کنم که شکر خودت بیابش کردی و کار برای آسان ساختی همه سوال دیگه را پرسون
خب استاد موتروی قوای کار یادتون میاد یا نه یادتون میاد دیگه
بی تربیه او بهتر بیا ما کلار است بیا تو کلار است دی.
شما
ما باید این سوال از تو پرسان کنم.
اولا سوال شد
آخو به هر صورت. بله 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 ما خورد که بودم از این موترهای قوای کار بسیار میترسیدم. یعنی ما را مثل چی بگویم دیگه از اینا میترساندن که چی؟ که موترهای قوای کار بریک نداره.
بریک نداره. امیر مام شنیدگی دارم از طفولیت.
از طفولیت
مگم خیمه یک روز اقه پشت همین موتر را بایسکل دواندم و دواندم و دواندم که بالاخره یک جای موتر توقف کرد و دیدم که خیلی بریک داشته بوده.
خب
بعد از دیگه نترسیدم.
دواندم و دواندم تا به موتر رساندم.
رساندم
به خودم به موتر رساندم.
اونا دیدم که بریک داره. بعد دیگه نترسیدم
داشته بوده. خب خود تو دیگه بسیار گرکا و رفر بودی دیگه بخصد.
خب خیلی سر ما خنده که با نوبت ما میرسد.
ببخشید خنده بکنیم. خب دیگه سوال نیست
استاد؟ سوال است.
خب
پرسیدن که وکیل ما در پارلمان به نام ما صد کار که در رئیس فومی از زمین خوری بگیر تا زد و من با وزیرا و این پروتکل با خارجی ها.
بله
اتو تت و تاب میدوانه که کس در گردش هم نمیرسه. حالا چطور ما برکش بگیریم؟
آی خواه طبیست متاسفانه باید بگویم که کمی دیر شدم. از اول باید برگرفته او را طرف پارلمان میدواندنش.
بسیار خوب یام از این سوال. تا درود دیگر.
بدرود.
شکرستان از رادیو تری میشنوید.
ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. رفتین بیرون از شهر، دلتان خواسته برین بالای کوه، برین سری کوه بلند فریاد کنین. بعد از رفتن و فریاد کردن و کوه نوردی، دلتان خواسته پایین بیاین، چه رقم پایین میایین؟
خب خیلی آرام، آهسته و بریک گرفته.
چرا آرام و بریک گرفته و آهسته؟
زیرا برای این که اگه یک ذره آدم بریک نگیره و خود ایلا کنه از همون بالا لول میخوره و تا میرسه پایین توته توته میشه دور از جانش.
یگان نفر در زندگانی همی رقم است. ای تو تیز و بی بریک و با عجله میرن که اگه پایشان در کدام چیزی بند شوه خدا میدانه چی بلایی به سرشان میاید.
بله بیادر جان قند، اقدر تیز و با عجله کجا میری آخه؟ چی تقسیم میکنن که میترسی پس نمانی ها؟
خانم صادقی چرا میگین بیادر؟ چرا نمیگین همشیره ها؟
وا مگر ما خانم ما بی بریک و عجول هستیم؟
ما کهی رو گفتم؟ چرا گب به دان من میمانی؟
شما همی قسم گب زدین؟
سید
وا به حضورتان که از قدیم گفتن آسیا به نوبت.
بله نوبت رسیده به دلاغا جان، یک جوان مظلوم بدان و زبان، یک جوان بسیار خوبورده بسیار.
یعنی مثلا دلاغا رو دارین تعریف میکنین دیگه؟
خیلی چی دیگه، سعی کنین که بیچاره چقدر بی دست و پای است، چقدر کمروی و سست و خلب است. خانم صادقی
خوب شد که بالاخره مانای تعریف رو هم فهمیدم. بیچاره دلاغا.
دلاغات تو بریک دست ماست فهمیدی یا نه؟ تزبری یک کار میکنی که بیخی پرچاو پرچاو شدی.
مجری جان
اجان
اگه تو خیلی راست میگی برو جان آقا رفیقت بگو بریک او رو بکش فهمیدی؟
جان آقا خوب بریک گرفته کار میکنه، چی میگی تو؟
به خبر است دیگه نه؟
چطور؟
او غیطا که بود عشق تایپ داشت، تایپ میخرید باز دروز بود او تایپ به قیمت ارزانتر میداد، یک تایپ دیگه میخرید سرم میداد.
خب
تایپ نو یک روز دروز دیستش بود باز دلش میزد میرفت یکی دیگه میخرید و باز میامد که من تایپ معامله کردم اینه که پیسه سر طلب داره دلاغا جان صدقت شوم یک دوسی هزار قرض بیتی. لطفاً جیبت بخاران. میگفتم بیادر قندم جیب مایق خاراندم که بیخی سراغ شده. باز میگفت دل آقا بیا که یک فتح صدای خوبیت پر کنم.
نه
یک صدقت شوم دل آقا که میگفت پنج ساز جیبم پرواز میکرد به طرف دست جان آقا که بره بره تایب نویش سر بتر.
چه خوب گپا میزنی.
باز دو سه روز دیگه میدیدم که یک تایب دیگه در دستش هست و مره میگه که دل آقا یک ساعت روی میزی داشتی
خوب.
دیگه نداری. سر دادم اینی تایب گرفتم.
بشکت جان آقا بشکت. تایبایی که جان آقا معامله میکرد تایب بود دیگه نه؟ خب او غیطا عشق تایب داشت. حال عشقی چی را داره؟
تو رفیقش هستی. نه میفهمی؟
نه نه.
حال عشق موبایل داره. موبایل. میفهمی؟
موبایل. آه موبایل.
آمده که دل آقا بیبی چی یک موبایل خریده؟ بیبی نو از کارخانه بر آمده. بیبی چی یک دوربینی داره؟ بیا که از یک اکس بگیرم در پروفایلت بام.
و ترقص از یک اکس گرفت.
های های اکس چی اکسی؟ حال سعی میکن مال میبینیم که در اکس چشمایم بندازه یک نقطه بینیم بینی پینیکیو دهانم بندازه یک تشت.
خب عکسی کاریکاتوری گرفت از این دو بچه. تو از نر چی میفهمی؟
نه تو میفهمی امو جان آقا. جان آقا با هنرهای جان آقایش باز دو سه هزار از جیبم پرواز میدادم تو.
خب
دو روز بعد باز آمد که بیبی چی یک موبایل خریدیم. گفتم برو ما دیگه پیسن ندارم که برای موبایل تو سر بیتم. گفت نتی نتی ما که از تو پیسن خواستم. با بچه کاکای معامله کنم. گفت دل آقا چند هزار از من میخوای امور مجرا میکنم.
سعیگی تو بشکی جان آقا بشکی دولا.
دو سه هفته بعد باز آمد که بیبی چی یک موبایلی خریدیم. بیبی ورژنش جدید جدید است. گفتم حتما آمدی از من پیسه بگیری. گفت بیادری قندم دل آقای چاکلیت این دفعه پیسه نمیخوایم. رفتم خانه تون. زن بیادرم گفت از دل آقا یک لپتاپ هست زیاد استفاده نمیکنه. دل آقا را خیره تو موبایل را که خوش داری بگی.
آفرین
دل آقا جان مال دنیا وفا نمیکنه جای لپتاپت سبز باشه.
نه نه باید بری که جان آقا گرفته شما.
همین چند روز پیش آمد که بیادر قندیم دل آقا جان من عملیات دارم.
عملیات؟
گفتم چی شده؟ گفت میخواییم گرده های خود بیتم. گفتم چرا؟ گفت یک موبایل آمده که امو تو موبایل دیگه.
بیکیش موبایل داره ولی دیگه.
هر چی موبایل دیگه است پیشش هیچ هست دیگه. میخواییم امو را بگیرم. دل آقا جان بسیار آزارت دادم. اگه از عملیات زنده نبر آمدم علالیم کو.
سایکو برادری را؟ سایکو جان آقا را؟
واقعا. گفتم نبیادر جان ما جان آقای بیگرده را چی کنم؟ چی قپیسش هست که بیتم؟ یا قیمتی گفت که دیگه می پس سر خود خاراندم دیگه.
قیمت بالا
حرفم هم رفته بود که میتم دیگه نه.
او بچه خو از این طرف جان آقای بیگورده را تو امیر برادر چطور آخه دلت میشه؟
آلی خودم وقتی عملیات گرفتم.
آفرین
عملیات که گرده خود بیتون دیگه در جایی که من حرفم رفته دیگه نه.
آفرین آفرین گردهای تا میخواستی بیتی
گردهای خود میتونم که امی موبایل میخره برای
من میگم بشکیت است. این اینجاست که بیادری رو ثابت کردی دل آقا. ولی یک گپ هست دل آقا جان.
چه گپی چه گپی
قارد نمی بگم.
نه نه نه
سایکو بیادر جان تو از او طرف با مفته دی جان آقا از این طرف با
باز گپت زدی دیگه نه.
اینجا شکرستان است و شکرستان همیشه برزن حال خوش و دل خوش آرزو میکنه.
بله شاد باشین بخندین به قول شاعر بریز بیرون غمها رو غصه روزگار رو زندگی کن تک تک لحظه ها رو.
بریز بیرون غمها رو غصه روزگار رو زندگی کن تک تک لحظه ها رو. عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشقه تا دلم بیا با هم خاطر بسازیم سخت نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق این دل دیوون خراب عشق هوا هوای عشق لحظه ناب عشق این دل دیوون خراب زندگی کن تک تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما رو
و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی می‌ریزیم.
همیشه بخندین.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید. پلی از کابل تا تهران، از تهران تا کابل با برنامه‌ای که به همین نام است. از تهران تا کابل. بشنوید. از تهران تا کابل. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته ای از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. جان آرنو، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان که در رأس هیئتی به منظور رایزنی در خصوص آخرین تحولات افغانستان به تهران سفر کرده است، در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین تحولات افغانستان بحث و تبادل نظر کرد.
ظریف در این دیدار با تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص افغانستان به ویژه صلح و امنیت در این کشور، روند صلح تحت مدیریت افغانها، حمایت ایران از انجام گفتگوهای بین الافغانی و همچنین حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان طی سالهای گذشته خصوصا در زمینه حقوق اساسی مردم این کشور را مورد تأکید قرار داد. در این ملاقات ژان آرنو با توجه به اهمیت نقش همسایگان و ذکر این موضوع که بعد از انتصاب به این پست سفر خود را به منطقه از ایران آغاز کرده است اظهار داشت: مشکل افغانستان از طریق اقدامات دست جمعی قابل حل است و محور تلاش‌های وی یافتن راهی برای این همکاری جمعی است. همچنین نماینده ویژه ایران در امور افغانستان از روند صلح با مالکیت و هدایت افغان‌ها استقبال و بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته تأکید کرد. ژان آرنو نماینده شخصی دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان و مسائل منطقه که در رأس هیئتی جهت رایزنی در خصوص مسائل افغانستان به تهران سفر کرده، با محمد ابراهیم طاهریان فرد مشاور وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات تحولات جاری افغانستان از جمله روند گفتگوها و وضعیت امنیتی در آن کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طاهریان فرد با تأکید بر اینکه صلح و امنیت در افغانستان را به مثابه صلح و امنیت در جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم، از روند صلح با مالکیت و هدایت افغان‌ها حمایت و آمادگی ایران را برای همکاری در زمینه تسهیل و پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی اعلام کرد. وی در این ملاقات بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته تأکید کرد. طرفین همچنین از افزایش خشونت‌ها در افغانستان طی ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شدند. در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران در فرایند صلح افغانستان گفتگویی داشتیم با گل محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، که دعوت می‌کنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران با مرز طولانی مشترکی که به لحاظ جغرافیایی داره و در عین حال اشتراکات فرهنگی و دینی که با ملت و مردم افغانستان داره، در غم و شادی مردم افغانستان همواره در طول تاریخ شریک و سهیم بوده و همواره نقش مثبت خودش رو در شرایط خاص داشته است که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم در دوران جهاد حضور مستشاران جمهوری اسلامی، همکاری های مادی و معنوی جمهوری اسلامی در حمایت از جهاد مردم افغانستان و همینطور پذیرش میلیون ها مهاجر افغانستانی مثل یک شهروند ایرانی در این کشور و سرزمین. اینها نکات بسیار ارزشمند و ماندگاری هست که ما از همسایه خود ما جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده و هستیم و همینطور در دوره های مقاومت که باز هم تنها کشوری بود که تا آخرین لحظه حکومت مجاهدین را یاری کرد و از هر جهت حمایت های خودش را داشت و در این شرایط پسا طالبان هم حضور مثبتش کاملا واضح و روشن بود و علل خصوص در مسائل جنگ و صلح اخیری که فعلا مردم افغانستان با او درگیره و دولت و حکومت افغانستان با او درگیر هست، همواره موضع‌گیری های جمهوری اسلامی ایران یک موضع‌گیری جامع، معقول و دوراندیشانه بوده و دور از احساسات اقدام کرده، همواره حامی حکومت و نظام رسمی افغانستان بوده، ضمن این که همه جوانب را در نظر داشته و مصالح اولیای مردم افغانستان و حکومت و نظام افغانستان را در نظر داشته. لذا سفرهای اخیری که صورت گرفت، نشستهایی که مسئولین جمهوری اسلامی در کابل با مسئولین افغانستان و مسئولین امنیتی و سیاسی افغانستان داشتن،
بله،
صحبتهایی که رد و بدل شد، همه اینها حاکی از نگاه دوراندیشانه و مثبت جمهوری اسلامی در ارتباط با اوضاع افغانستان، مبنی بر اینکه خود افغانها یعنی ملت افغانستان و حکومت افغانستان باید کنترل صلح را و مدیریت صلح افغانستان را بر عهده داشته باشد که این یک اصل بسیار ارزشمند هست. یعنی ما منتظر نباشیم که دیگران برای ما خط و خطوط تعیین بکنه، صلح بیاره، حکومت بیاره، نظام بسازه، بلکه خود مردم افغانستان در اینجا تصمیم گیرنده باشم چی از جانب طالب ها و چی از جانب حکومت افغانستان باید یک نشست و مذاکرات بین الافغانی با یک جامعیت و اجماع ملی ادامه پیدا بکنه تا با یک سرانجام برسه، بدور از فشارهایی که احیانا از سوی قدرت های بیرونی تحمل میشه یا دیدگاه هایی که تحمل میشه، باید خود مردم افغانستان اون چی که به خیر و صلاحشان هست او رو تصمیم بگیره. اینا دیدگاه های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در مذاکرات هم روی این محورها تاکید شده که بسیار دوراندیشانه و خیرخواهانه بوده که ما از همسایه مسلمان و مؤمن خودمان غیر از این هم انتظار نداشته و نداریم.
وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران در سیاست خارجی افغانستان از جایگاه مهم برخوردار بوده و در تقویت اجماع منطقه‌ای نیز نقش مهم و ارزنده‌ای دارد. محمد حنیف اطمر و بهادر امینیان در مقر وزارت خارجه افغانستان درباره اهمیت روابط دو کشور تبادل نظر کردند. دو طرف در این دیدار در مورد تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه در بخش‌های تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری، زیربنا در چارچوب مکانیزم موجود، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و نهایی سازی سند جامع همکاری‌ها گفتگو کردند. امینیان در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی افغانستان و ایران بر تداوم حمایت و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه مذاکرات صلح بین الافغانی که منجر به صلح و ثبات دائمی در افغانستان شود به اطمر اطمینان داد. در قالب همکاری‌های ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و در کنار افزایش صادرات کالاهای مختلف از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، تلاش‌هایی از سوی مسئولان دو کشور در جهت افزایش صادرات محصولات افغانستان به ایران هم صورت می‌گیرد. در راستای همکاری‌های اقتصادی دو کشور، حجم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف هم افزایش یافته است. حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتگو با ما به این موضوع و حوزه های سرمایه گذاری و مشارکت سرمایه گذاران افغانستانی در ایران اشاره کرده است.
این اخیراً اتفاقاتی که افتاده، این رشد سرمایه گذاری برادران افغان رو ما رو به رشد میبینیم و افزایش یافته و این رقم هایی رو که من بر مصاحبم گفتم در حد 100 میلیون دلار، اینا مجوزهایی است که دریافت میکنن. بعضی مواقع بعضی از پروژه ها یا شروع نمیشه یا به دلایلی متوقف میشه و این جزء آمارهای ما نمیاد. ما باید صبر کنیم وقتی مجوز داده میشود. بعضی از پروژه هایی که میخوان اجرا کنن، مثلا خونه سازی برای مثلا تله های کوچک در مثلا در مشهد مقدس، چندین پروژه رو اومدن برادران افغان خودشون تأسیس کردن. این زمان بره، بنابراین 4-5 سال طول میکشه تأسیسش. بعضی موقع پروژه های موجود رو میان مشارکت میکنن. مثلا در شرکت های حمل و نقل ما اخیراً دیدیم که تعداد زیادی میان با شرکت های حمل و نقل بین المللی موجود مشارکت میکنن به نسبت 20%، 30%، 50% و انواع مختلف. در بعضی مواقع هم کل شرکت بین المللی رو تأسیس میکنن یا مشارکت میکنن و کار رو به خاطر رفت آمد کامیون که باید کالا ببره ترانزیت بکنه. خب برادران افغانم در این کارها خب تبحر دارن و علاقمندن که مشارکت داشته باشن. این راه باز شده و انشالله که روز به روز برای منافعش برای دو کشور مسلمان برقرار باشه. این اصل قضیه ایست که اتفاق افتاده. ببینید بیشتر برادران افغان راجع به اون تخصصی که در کشور افغانستان داشتن، مثلا من میبینم چندین طرح مثلا رشد گیاهای گلخانه‌ای رو درخواست کردن که بیان از این تولید مثلا توت فرنگی انواع اقسام که به صورت گلخانه‌ای تولید میشه رو دیدم در طرحشون مشارکت کردن یا خودشون اومدن در اینجا گذاشتن. در کارخانجات در حمل و نقل شرکت‌های حمل و نقلی سرمایه گذاری میکنن. در شرکت‌های مواد غذایی اخیراً 5 6 تا طرح برای بسته‌بندی مواد غذایی مثل نخود و لوبیا و حبوبات اینها آمدن تأسیس واحدی رو کردن که بسته‌بندی کالایی بکنن و بتونن به افغانستان مثلا صادر کنن، چون دستشون برای مشتری طرف مقابل در افغانستان بازه، چون میشناسن افرادی رو، گروهی رو در ارتباط هستن که براشون راحت میتونن صادر کنن. تعدادی آمدن در فرش ماشینی سرمایه گذاری کردن. اینها یه لیست کامل هست. اخیراً چند تا از طرح‌ها که آمدن مشارکت کردن، این روغن‌های موتوری که مصرف شده رو میگیرن صاف میکنن و بازسازی میکنن و تولید میکنن، بسته‌بندی میکنن و به صورت تولید استاندارد میتونن مصرف بکنن در داخل و حتی صادر میکنن به افغانستان. تو این رشته ها سرمایه گذاری کرد.
شنونده های عزیز، با پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
عصر بسیار خوب و دلپذیری را برتان آرزو میکنیم. برنامه داستان تمثیلی در این لحظه آماده است که تقدیمتان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
دوست می توان سواد شود اگر تو عهد نمیشه
کسی قبل از مرگ چند وقت میشه با شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان وقت او نمی گذارد. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگویم مرد، امروز زن همسایه آمده بود.
خب.
میگفت که اگر مقدور است مبلغی به ما قرض دهید.
خب تو چه گفتی؟
خب چه میگفتم؟ گفتم که شویم در خانه نیست و نمیدانم که میتواند به شما قرض دهد یا خیر.
خوب کردی که ناامیدش نکردی.
البته میخواستم بگویم که تو فعلا پولی در دست نداری، اما
اتفاقا امروز یک نفر قرض خود را پس داد.
راست میگویی؟
آری، میتوانیم همان را به همسایه قرض بدهیم.
اما به نظر من که این کار را نکنی.
این کار را نکنم؟
خیر.
چرا؟
چون این همسایه را میشناسم، بسیار تنگ دست است و شویش هم کار درستی ندارد.
خب بیچاره ها به همین دلیل میخواهند از ما قرض کنند.
اما اگر نتوانند که قرض تو را پس دهند چه؟
بانو، نگرانیت را درک میکنم، اما قرض اول به دست خداوند میرسد. ما هم هرچه داریم از اوست.
چه بگویم؟ پدر جان.
بله بله دل بندم.
چرا شما به همه کمک میکنید؟
دل بندم، این شکرانه است.
ها؟ شکرانه؟
آری شکرانه.
یعنی چه؟
شکرانه یعنی این که خداوند به ما سلامتی داده، توانایی داده، نعمت داده و ما باید شکرش را به جای بیاریم.
خب میتوانیم بگوییم که خدایا شکرت.
بله میشود، میشود گفت که خدایا شکرت. شکر زبانی هم خوب است، اما فرزندم باید در عمل هم شکرگزار باشیم. یعنی اگر میتوانیم به کسی کمک کنیم دریغ نکنیم. دل بندم.
بله پدر جان.
به خاطر داشته باش که خداوند از همه چیز با خبر است و همه چیز را میبیند.
آری متوجه شدم. با گمانم که زن همسایه هست.
اگر همسایه بود ناامیدش نکنی.
بسیار خوب، هرچه خودت صلاح میدانی. آمدم.
خیرخواه بود که اگر می توانست به کسی کمک کند از کمک کردن دریغ نمی کرد. این خوی خصلت او سبب شده بود که کسانی که او را می شناختند و هنگام نیاز به او مراجعه کنند. با روی باز از دیگران استقبال می کرد و اگر برایش مقدور بود از هیچ کمک مزایقه نمی کرد.
خیرتان دهد. و جز شما کسی از من سال خورده و نوام خبر نمی گیرد.
نفرمایید، آنچه که من انجام می دهم وظیفه من است.
خدا خیرت دهد.
راستی مادر، نویتان کجاست؟
حتما در کوچه است. می ترسم اگر بمیرم چه بر سر این کودک خواهد آمد.
مادر جان، خدا بزرگ است، شما حالتان خوب خواهد شد، مبادا از رحمت خداوند مایوس باشید.
چه بگویم فرزندم، چه بگویم من سال خورده.
راستی مادر، در راه که می آمدم طبیب را دیدم، به او گفتم که به بالین شما بیاید.
زحمت نکش.
گفت که بعد از آن که بیمارش را عیادت کرد به دیدن شما خواهد آمد.
خداوند هرچی میخواهید به شما عطا کند پسرم.
مادر جان، من که کار نکردم.
خداوند جزای خیرت دهد فرزندم.
بیماری خودتان را قدر ضعیف کرده است. به همسرم گفتم که مقدار گوشت بپزد و برایتان بیاورد.
گفتید گوشت؟
آری، گفتم که قدر ضعیف شده اید و باید تقویت شوید تا سلامتی خود را به دست بیاورید.
خداوند خیرت دهد. مدتی می شود بوی گوشت و مشامم نخورده است.
همیشه و در هر دوره کسانی هستند که کارشان آزار دیگران است. این اذیت و آزار گاهی برای سرقت و صدمه زدن است و گاهی هم برای خوشگذرانی. در یکی از روزها که مرد نیکوکار سوار بر خر خود از راهی می‌گذشت، با دو جوان برخورد.
میگویم آیا تو آن سواران را میبینی؟
عقل زایل شده است. کدام سواران؟ تو که جنبه نوشیدن نداری کمتر بنوش که این گونه به ازیان گویی نیفتی. آنچه که تو سواران میبینی مردی سوار بر خر، مردی و خری.
مردی و خری.
آری آری،
خمره بده که قدری دیگر بنوشم.
میخواهی خود را هلاک کنی؟
میگویم اندیشه‌ای در سر دارم.
گفتی که چه در سر داری؟ اندیشه؟
میگذاری سخنم را بگویم آخر.
بسیار خوب، بگو چه میخواهی بگویی، گرچه که بعید میدانم که در سر تو چیزی باشه.
اگر مایل هستی وقتی آن مرد و خرش و اینجا رسید قدی او را بیازاریم. اینجا که کسی نیست وقت ما خوش می شود.
نه. مثل این که هنوز در سرت چیزهایی هست. موافقم.
موافقی؟ دارد نزدیک می شود. این نزدیک می شود.
جوانان.
علیکم السلام.
خوش آمدید، خوش آمدید.
خدا نگهدارتان باشه.
کجا مردمانی مهمان نواز هستیم، محال است که بگذاریم برویم.
آری آری، محال است که بگذاریم.
اما شماها حالتان خوش نیست.
ما را میگرد. حال ما خوش هست.
میگوید که حالتان خوش نیست.
ای وای، حال با این جوانان مست.
ما را میگوید حال خودش ناخوشه.
میگویم ای جوانان.
ما را میگوید
چه میگویی؟
سپاس از مهمان نوازیتان. من قدر عجله دارم.
گوش کن.
عجله دارد.
قدحی می ناب مهمان ما باشه، برای مهمان ما بریز.
ای وای، دیدی چه شد؟ دیدی؟ قدح من شکست است.
از دستش. بسیار خوب، عیبی ندارد.
چه کنیم؟
خمره را بده تا مهمان ما نبر خمره بگذارد و با غمهای جهان وداع کند.
نکند مهمان خوب ما می ناب خوش ندارد. خوش داری یا نداری؟
جوانان، من تا کنون لب به چنین چیزی نزده.
می نخورده است، ننوشیده. بچه خورده ای؟ چرا زنده ای؟
اما امروز خواهد زد.
نه، به می خواهی زد.
ای جوانان، شما را به پرهیزگاری از این چیزها توصیه میکنم.
گوش کن ایمر، تو مهمان مایی و باید تمام خمره را سر بکشی، تمام آن را، تا جبران مافات شود. که در این مدت چرا لب نزدی؟
شنیدی پدرجان، تمام خمره را باید سر بگیر.
آره، تا جبران مافات شود.
جبران مافات شود، بگیر بنوش.
اما من چنین کاری نمی کنم.
میشه نمی گوید چنین کاری نمی کنم.
بی خود می گوید.
آره، خواهیم دید، خواهیم دید.
از جوانان اصرار و از مرد نیکوکار انکار. در نهایت وقت مرد بیچاره دید که دو جوان مست خنجر از نیام کشیدند و قصد جان او را دارند، چاره ای ندید جز این که برای حفظ جان خود از خمره بنوشد. وقت خمره را به دست گرفت تا بنوشد، ناگهان خرش با سر به خمره زد و خمره از دستش افتاد و خمره شکست. مرد با کنایه گفت: یک بار هم که خواست می حلال بنوشیم، این سر خر نگذاشت. دو جوان او را رها کردند. از آن زمان اگر چیز غیر منتظره مانع کار شود، گفته می شود که این سر خر از کجا پیدا شد. دوستان و عزیزان شنونده، نکته‌ای که در این ماجرا است این است که اگر ما در انجام کارها صادق باشیم، خداوند ما را تنها نمی‌گذارد و در سخت‌ترین زمان‌ها به کمک ما می‌آید. فقط کافی است به خداوند توکل داشته باشیم.
انیسه لحظه های تنهایی کتاب است. دوستان میکنیم با شنیدن برنامه انیسه تنهایی.
انیسه کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای برای شما دوستداران کتاب و کتابخوانی. تاریخچه تقریبا همه چیز نوشته بیل برایسون را امروز خدمتتان معرفی میکنیم دوستان. مترجم این اثر محمد تقی فرامرزی است و انتشارات مازیار نیز چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. نویسنده کتاب بیل برایسون در این کتاب درباره موضوعاتی گوناگون از مهبانگ یعنی انفجار بزرگ گرفته تا مکانیک کوانتوم و از تکامل تا زمین شناسی به بحث می پردازد. او در کتابش از طریق ماجراهای کاشفان و دانشمندان موضوعات علمی را به بحث می گذارد. او در این کتاب سعی می کند برخلاف کتابهای درسی که به نظر او شوقی برای دانستن در خوانندگان برنمی انگیزد، چرا که هیچگاه به چراها، چگونه‌ها و چه هنگام‌ها در مورد اکتشافات علمی نمی‌پردازند، موضوعات علمی را با شکلی جذاب ارائه دهد. او با توجه به تجربه زندگی خودش که کتاب علمی درسی در دوران تحصیل باعث دلزدگیش شده بود و تازه سالها بعد بود که متوجه شد چقدر در مورد علم کم می‌داند، از زاویه‌ای منحصر به فرد که در بسیاری از کتاب‌های علمی دیده نمی‌شود، موضوعات را از طریق توضیحات ساده، گفتگوهای سرگرم کننده و حقایق جالب توجه به بحث می‌گذارد. کتاب برایسون با استقبال خوبی از سوی خوانندگان و منتقدان روبرو شد و چندین جایزه از جمله جایزه مهم آونتیس برای بهترین کتاب علمی عمومی و نیز جایزه دکارت اتحادیه اروپا برای ارتباط علمی را دریافت کرد. جان والر، پژوهشگر بنیاد ویلکام تراست در تاریخ پزشکی و نویسنده کتاب علم باور نکردنی، حقیقت و خیال در تاریخ اکتشافات علمی، در روزنامه گاردین این کتاب را مرور کرده است. او درباره انگیزه خود برای نوشتن این کتاب میگوید: تلاش خستگی ناپذیر دانشمندان در 300 سال گذشته میزان شگفت‌آوری اطلاعات در مورد جهانی که در آن ساکن هستیم به دست داده است. حق آن است که ما باید بسیار تحت تأثیر این دانسته ها قرار بگیریم و بسیار به آنها علاقمند باشیم. متاسفانه بسیاری از ما این گونه نیستیم. جدا از جذب کردن بهترین دانش آموزان، علم روز بر روز در مدارس ما به موضوعی کم طرفدارتر بدل می شود. کتاب های عامه پسند در مورد موضوعات علمی بجز چند استثنای قابل ذکر کمتر به فهرست کتاب های پرفروش راه می یابند. اما بیل برایسون اعجوبه‌ای در سفرنامه نویسی معتقد است که می داند اشکال کار در کجاست. او استدلال می کند که نثر کمرمق و خشک کتاب های درسی کنجکاوی ذاتی ما درباره دنیای طبیعی را در نطفه خفه می کند. خواندن این درس ها یک تکلیف شاق است، نه یک سفر پرماجرا یا یک کشف لذت بخش. او شکایت می کند که حتی کتاب هایی را که دانشمندان برجسته نوشتند، در اغلب موارد با واژگان فنی نامفهوم انباشته شدند. دانشمندان مانند کیمیاگران دوران قدیم گرایشی تأسف‌آور و پوشاندن اسرارشان در سخنانی پیچیده و مبهم دارند. جان کیتس، شاعر مشهور، شکایت می کرد که علم بالهای فرشته را خواهد برید. همه اسرار را با قاعده و خط مغلوب خواهد کرد. برایسون این عقیده را معکوس می کند و نه پیام، بلکه پیام رسان را مقصر قلمداد می کند. به عقیده او اغلب کتاب‌های علمی طبیعت را به صورتی بی رمز و راز ارائه می دهند. اما او برخلاف کیتس اعتقاد ندارد که چنین کاری ضروری است. شاید ما در جوامعی زندگی می کنیم که کمتر آمادگی پذیرفتن رازها را داشته باشیم. اما شکوهمندی طبیعت بر جای خود می ماند. برایسون در موافقت با استدلال ریچارد داوکینز اصرار می کند که نتایج بررسی های علمی می تواند شگفتی آفرین باشد و اغلب نیز این گونه است. شگرد کار این است که به طریقی در مورد موضوعات علمی بنویسیم که آنها را قابل فهم سازد، بدون اینکه شگفت‌انگیزی طبیعت از دست برود. برایسون درسی را در اینکه چگونه باید این کار را انجام داد به ما می‌دهد. نثر او درست همانی است که انتظار می‌رود: پر انرژی، شگفت‌انگیز، خودمانی و طنزآمیز.